ما هم بسیار های اهمیت هست و تیم ملی فوتبال کشورمون یکی از 48 تیم حاضر در رقابت هاست. خب همونطوری که خیلی از عزیزان در جریان هستن، نخستین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال کشور که از اواخر فروردین ماه آغاز شده بود به پایان رسید با برگزاری 3 بازی در اون گروهی. تا کادر فنی و امیر قلیمی تا حدود زیادی در جریان وضعیت آماده سازی بچه های لیگی ما قرار بگیرن. البته همونطور که میدونید این اردو بدون حضور لژیونه ها برگزار شد، پروندهش بسته شد و حالا با توجه به اینکه فردا دوباره در واقع بچه های تیم ملی البته از پس فردا برمیگردن به اردو و روز دوشنبه صبح تهران رو به مقصد آنتالیای ترکیه ترک خواهند کرد، شرایط جدیدی بر اردوی کشورمون در اردوی متصل به اعزام در کشور ترکیه حاکم خواهد شد. از نکاتی که به هر حال میشه بهش اشاره کرد این هستش که تا فردا قرار هست کادر فنی جمع‌بندی نهایی خودش رو برای خط زدن تعدادی از بازیکن‌هایی که در این مدت در اردو بودن باید انجام بده و حالا طبیعتاً دل تو دل ملی‌پوشان نخواهد بود که اون تعداد افرادی که در دور اول تمرینات حضور داشتن کدام از ادامه مسیر باز خواهند موند. در اصل چاره ای نیست، فعلا در واقع احسان محروزی که دعوت شده بود در اردو اول و به دلیل مسئولیت نتونست در ترکیب تیم در بازی های دوستانه و تدارکاتی در اون اردوی قرار بگیره، یکی از گزینه های بسیار جدی که خط خوردنش محتمل هست. حالا یکی تو بازیکن نسبتا مصدوم هم ما در اردوی تیم ملی داخلیمون داشتیم که حالا در مورد اونها هم تصمیم گیری خواهد شد. در مجموع 7 بازیکن رو باید امیر قلعه‌نویی روی نامشون قلم قرمز بکشه که ببینیم حالا کدام نفرات به اردوی ترکیه عزیمت خواهند کرد. اردویی که با حضور لژیونرها دیگه کاملا رنگ و بوی انتخاب نهایی رو به خودش خواهد گرفت. در نهایت 12 خرداد ماه فهرست 26 نفره امیر قلعه‌نویی برای حضور در جام جهانی اعمال اعلام بشه. با توجه به این نکته مهم که خیلی از تیم‌های حاضر در جام جهانی همین روزها فهرست 26 نفره خودشون رو اعلام کردن که خب اونها از نظر برنامه ریزی از ما جلوتر هستن. نکته دیگه که در مورد تیم ملی فوتبال میخوام خدمتتون عرض کنم، آخرین وضعیت دنیس آینسا اکرت یا همون بازیکن دورگه ایرانی اسپانیایی آلمانی فوتبال کشورمون هست که حالا به نوعی مراحل اداری دریافت گذرنامه ایرانی خودش رو ظاهراً طی کرده و نام خانوادگیش رو هم به درگاهی تغییر داده. با توجه به خب نام خانوادگی پدرش درگاهی هست و حالا شاید برای شما و دوستان عزیز شنونده جالب توجه باشه که این نکته هم عرض کنم که این بازیکن دورگه ایرانی و حالا با ملیت هایی که عرض کردم برادرزاده خانم آناهیتا درگاهی هنرمند معروف کشورمون هم هست و حالا این فامیل درگاهی هم در واقع اضافه میشه به گذرنامه جدیدی در اختیارش هست. ظاهرا دیدی مشکل خاصی این بازیکن یعنی دنیس درگاهی حالا بهتر دیگه از این رو خطاب کنیم نخواهد داشت، از اردو ترکیه به تیم اضافه میشه، در بازی دوستانه و تدارکاتی میتونه حضور پیدا کنه و امیدوار هستیم این کیفیت که مد نظر هست واقعا از طریق این بازیکن به فوتبال ملی ما اضافه بشه. با توجه به اینکه ما سابقه حضور بازیکنان اینچنینی رو داشتیم در فوتبال کشورمون، برخی از اونها تونستن واقعا اثرگذار باشن، درخشان باشن و برخی از اونها هم نتونستن به دلایل مختلف کیفیت لازم نشون بدن. این بازیکن عضو باشگاه استاندارد لیژ در بلژیک هست و تو این چند وقت اخیر هم متأسفانه بیشتر به عنوان یک بازیکن جانشین و جایگزین به زمین مسابقه اومده. حالا امیدوار هستیم که اون کیفیتی که مد نظر امیر قلعه‌نویی هست از طریق این بازیکن به فوتبال ملی ما اضافه بشه. اما تو این حد فاصله که ما در تهران تمرین کردیم و بازی‌های درون گروهی و در اون اردوی رو برگزار کردیم، متاسفانه نتونستیم حالا به دلایلی توپ جام جهانی فوتبال رو برای تمرینات خودمون برای مسابقات خودمون در اختیار داشته باشیم. این در حالی است که خیلی از کشورهایی که تمرینات خودشون رو آغاز کردن در واقع تمریناتشون با توپ جام جهانی آغاز کردن. حالا اونایی که به صورت حرفه‌ای مسائل فوتبال رو دنبال میکنن قطعا میدونن که حتما مهم هست که شما در واقع با توپی در واقع تمرین کنید، بازی کنید و در شرایط قرار بگیرید که قرار هست در همون جام یا در همون تورنمنت این مسابقات رو با اون توپ ادامه بدید، چون بتونید سازگار بشید، هماهنگ بشید. به هر حال سرعت توپ، شدت توپ، نوع ضرباتی که به توپ زده میشه، هر دوره جام جهانی هم خانم فرید شما شاید بدونید که توپ‌ها دچار یه سری تحولاتی میشن حالا در اصل این فعلا در اختیار ما قرار نگرفته، قرار هست انشالله در اردوی آنتالیای ترکیه اون 50 توپ رسمی که باید زودتر از اینا به دست ما برسه میرسید در اختیار کاز فنی و ملی پوشان قرار بگیره تا انشالله بچه ها حداقل اونجا بتونن سازگار بشن با شرایط توپای جدید جام جهانی که قرار هست در مسابقات استفاده بشه. اما سریع هم بزنیم به اتفاقات امروز و امشب در فوتبال به حال کشورمون که حالا لژیونرهای فوتبال هم مد نظرمون هستن، لژیونرهایی که حضورشون میتونه حائز اهمیت باشه به شرطی که کیفیت لازم رو نشون بدن بتونن بازی کنن. امشب در هفته پایانی لیگ امارات چند لژیونر فوتبال ما به میدان خواهند رفت در بازیایی که عجمان با النصر، البصر با کلبا و شارجه با خورفکان برگزار میکنن. نفراتی مثل مهدی قائدی، مثل احمد نوراللهی، مثل شهریار مقاندو، مثل سامان قدوس، مثل ارشیا سرشوق، اینا نفراتی هستن که به میدون میرن. خب از این 4-5 اسمی که من خدمتتون قرائت کردم تقریبا 2-3 نفر مد نظر امیر قلنوی هستن که خب آمادگی اونها قطعا میتونه حائز اهمیت باشه و خب سایر مسابقاتی هم که فردا پیگیری خواهد شد از اونها فعلا میگذریم. امشب لژیونر مربی فوتبال کشورمون علیزاده منصوریان هم همراه با تیم طلبه در رقابت‌های لیگ ستارگان عراق بازی بسیار سخت و دشوار رو پیش رو داره در زمین تیم نیرو هوایی، تیمی که الان صدرنشینه حال حاضر رقابت‌های عراق هست و در صورت برد از طلبه از همین موقعیت رتبه پنجمی خودش تکان نخواهد خورد، اما جایگاه خودش در رتبه پنجمی میتونه تثبیت کنه و در هفته باقی مانده میتونه نیمنگاهی به کسب سهمیه فصل آینده آسیا هم داشته باشه. اما امشب در آغاز مسابقات هفته آسیا هفتم لیگ برتر انگلیس لیگ جزیره از ساعت 22:30 دقیقه استون ویلا و لیورپول در حالی با هم دیگه روبرو میشن که تیم های پنجم و چهارم جدول جزیره هستن و دارن تلاش میکنن برای سهمیه قطعی فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا که حالا فعلا در کمرکش سهمیه هر دو تیم قرار دارن. این مسابقه از طریق رادیو ورزش هم امشب تقدیم علاقمندان خواهد شد. در لالیگا باشگاه اسپانیا هم بعد از اینکه اون رویای صد امتیازی بارسا از بین رفت با توجه به شکستش مقابل آلاوز، تیم رئال دیشب موفق شد دوست تیم رئال اوویدو رو شکست بده با گل‌های گونزالو گارسیا و جود بلینگهام. اما علاقمندان میدونن که ترتیب قهرمانی این فصل لالیگا مشخص شده و بارسا قهرمانیش مسجل هست. یه اشاره خیلی سریع هم داشته باشم به رقابت‌های لیگ دست اول آزادگان که بعد از مدت‌ها پیگیری رقابت‌ها بعد از حرف و حدیث‌های چند وقت اخیر مبنی بر بازگشت سمتیازی کسب شده به مثل شهر بابک با اعتراض برخی از تیم‌های مدعی هم در واقع همراه شد، به هر حال مسابقات پیگیری شد. مثل شهر بابک در شهرآورد کرمان مثل کرمان رو با یک گل پشت سر گذاشت تا همچنان با 50 امتیاز در صدر جدول قرار بگیره در موقعیت صعود به فصل آینده لیگ برتر. اما صنعت نفت و سایپا دو مدعی دیگر رقابت این فصل مقابل حریفان خودشون یعنی آریو اسلامشهر و مثل سنگان و ورزگان متوقف شدند. امروز نساجی تقریبا از دقایق دیگر در آخرین بازی هفته به مصاف تیم خدمت شما ارز کنم بهسط کرمانشاه در کرمانشاه خواهد که در صورت برتری خودشون میتونه به یک قدمی مثل شهر بابک برسونه. خیلی ممنون و متشکرم خانم فرجی.
ما از شما متشکرم.
اگر نکته ای سوالی دارید خدمتتون خواهم.
سپاسگزارم ازتون آقای شهرام نوروزی. انشالله در بخش دیگری که خبرهای غیر فوتبالی رو برامون آماده کردی در خدمتتون هستیم.
انشالله ممنونم. خدا نگهدار.
فعلا خداحافظ.
و این بار هجوم به تمدن چندین ساله ایران. آمریکا و رژیم صهیونیستی از آثار تاریخی و میراث تمدنی که باید در برابر تمامی پروتکل‌های بین‌المللی از حملات جنگ مسئول بماند هم نگذشتند. خانه کرد از قدیمی‌ترین خانه‌های شهر سنندج است. این خانه بزرگترین موزه قومی در ایران است که در سال 1357 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. حسن فرتوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو پس از بازدید از این عمارت در سنندج گفت وضعیت به گونه‌ای بود که بسیار تأسف برانگیز است. بعضی از اوراسی‌ها که 450 سال دوام آورده‌اند و نیازی به مرمت نداشتند اکنون دچار آسیب‌های جدی شدند. رژیمی که سالها با دستاندازی به حقوق ملت‌ها و کشورهای دیگه سعی می‌کرد قدرت رو به دست بگیره، حالا منفور تمام ملت‌های جهان شده. حالا که خود مردم آمریکا روبروی دولت ایستادند و میخوان که دست از ظلم برداره، دیگه مرگ بر آمریکا یه شعار نیست، یه تقاضاست برای کوتاه شدن ظلم.
خب دوستان بزرگوار، رسیدیم به ساعت 16:40 و ما همچنان از ایستگاه رادیویی ورزش در کنار شما هستیم با ویژه برنامه ایران قهرمان. اما در روزی که با عنوان روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده، قرار هست که در این لحظه پیام رهبر معظم انقلاب رو به همین مناسبت برای شما ملت شریف قرائت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. زبان فارسی علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار، قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان را تشکیل می‌دهد. زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی است و توصیه رهبر حکیم و شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف به قدرتمند شدن زبان فارسی، چراغ راه اقتدار تمدن ایرانی اسلامی می باشد. ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند که داستانهای اسطوره‌ای فردوسی واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه آنان بوده و مفاهیم انسانساز، سلحشورانه و قرآنی شاهنامه همه اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با ضحاک و شان متجاوز، همدل، همراه و همساز می کند. این حماسه حضور و دفاع و پیروزی تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ، ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند. فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ ماندگار کنند. از سوی دیگر مقاومت غیورانه و پیروزی افتخارآمیز در برابر تهاجم دیو سیرتان و شیاطین جهان، ملت را برای پاسداری از استقلال تمدنی و مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی و سبک زندگی آمریکایی آماده تر کرده است تا با ابتکار و نوآوری فعالان عرصه فرهنگی در جهت تأمین پدافند زبانی و گفتمانی و رشد و بالندگی کودکان، نوجوانان و جوانان، مراحل باقی مانده تا پیروزی نهایی را با استواری بیشتر بپیماید. به عون الله تعالی. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، 25 اردیبهشت 1405.
ترا خصم سرکش ترا خصم سرکش ترا شادمان خواهمت پرتوان خواهمت در جهان تا ابد جاودان خواهمت با تو پیوند ما اشک و لبخند ما
دوستان عزیز، ساعت 16:46 دقیقه است و قراره که در این لحظه بریم به اصفهان، سری بزنیم به میزبان مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان و البته هم صحبت بشیم با سرمربی که با هدایت و اندیشه درستش تیمش رو به قهرمانی رسونده. اول اجازه بفرمایید که من این خبر رو خدمت شما بخونم که پایان 21مین دوره لیگ برتر هندبال بانوان، سپاهان برد و قهرمان شد. همین امروز جمعه 25 اردیبهشت ماه که در نهایت این فصل با قهرمانی سپاهان اصفهان به پایان رسید. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم فاطمه محمدخانی، سرمربی محترم تیم هندبال بانوان سپاهان. درود بر شما و تبریک عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. سپاسگزارم از تبریکی خوبتون.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. از بازی‌ها برامون بگید، از اینکه به هر حال یک تداخلی افتاد دیگه درش، یک تعویقی افتاد درش و اینکه شما یه مقداری فاصله بین مسابقات ایجاد شد، چطور بچه‌ها رو آماده نگه داشتید، بچه‌ها رو هماهنگ کردید برای اینکه برسن به این قهرمانی؟
باشم. شروع فصلی که ما امسال داشتیم فصلی بود که واقعا یه فصل خیلی سختی بود، به خاطر اینکه بچه‌ها سه تا مسابقه دادن، دو ماه به خاطر اردوهای تیم ملی و مسابقات کشورهای اسلامی و اعزام شدن به مسابقات جهانی و بازیکن‌های سپاهان، 6 از بازیکن‌های سپاهان در تیم ملی بودن. ما با چالش‌ها که این بازیکن‌ها نبودن به هر حال تیک کردیم و بعد که بچه‌ها اومدن و شروع به کار کردن، ما در حین فصلمون بازیکنمون رو در طول مسابقات جهانی از دست دادیم. بازیکن بغل چپمون اثر بود، از یکی از بهترین بازیکن‌ها بود از دست دادیم. مسابقات بعد یکی از گیاز ملی پوشامون از دست دادن. در طول فصلی که داشتیم بازی می‌کردیم و هرها داشت روند خوبش رو تیم کرکت گرگیر تحمیلی شد و دو ماه بچه‌ها وقت افتاد، ولی با توجه به این وقتی که افتاد درسته که فدراسیون هندبال فدراسیونی با برنامه هست که حتما ادامه مسابقات برگزار خواهد کرد، به بچه‌ها گفتیم برنامه تمرینی بهشون دادیم و در آمادگی نگرانشون داشتیم که در این دو سه روز مسابقات برگزار کردن و سپاهان قهرمان شد.
ماشاءالله به شما. شاید بتونیم بگیم که مهمترین و تعیین کننده ترین بازی این هفته بین سپاهان اصفهان بود با استقلال تهران. تیم مقابل رو چطور دیدید که اینقدر تونستید که خوب در مقابلشون ظاهر بشید؟ نیمه نخست فکر می‌کنم که شما دست بالاتر رو تو زمین داشتید دیگه، درسته؟ با اختلاف 7 گله نیمه رو به پایان رسوندید.
بله. با توجه به اینکه میگم لیگ دو شاید سختی‌هایی بود، ولی کل تیم‌ها تیم‌های خیلی خوب و قدر بودن و کل بازیکن‌های ملی پشت تمام تیم‌ها پخش شده بودن و لیگ خیلی عالی برگزار کردیم، کما اینکه تیم‌ها به هم نزدیک بودن و به هر حال تیم استقلالم در برگشت، دور برگشت بسیار قوی ظاهر شد در این دور و به هر حال بازی سخت با استقلال داشتیم و تونستم بچه ها ما در دور رفت این تیم در تهران مسابقه کردیم ولی در دور برگشت بچه ها موفق شدن که این تیم رو ببرن.
بله بسیار عالی، ماشاءالله به شما. خانم محمد خانی، فکر میکنم سنگ آهن باف هم مثل شما 26 امتیازی شده دیگه، درسته؟
تیم باف با ما هم امتیاز بود، با هم بی برابر بودیم ولی چون که در دور رفت ما با اختلاف تیم باف خوزدیم و در برگشت مساوی بودیم، بازی رو در روی ما با هم یکی بود ولی چون که ما در رفت زده بودیم تیمو، امتیاز ما بالاتر قرار گرفت و ما تونستیم قهرمان بشیم.
بسیار عالی. و فکر میکنید که عوامل موفقیت شما توی زمین چی بود؟ شما روی چه مواردی و چه نقطه‌های کلیدی تکیه داشتید که تونستید بازی رو به نفع خودتون به پایان برسونید؟
استارت این تیم که بسته شد، چون ما دو سال تیم باشگاه سپاهان بومی‌گرایی انجام داد و به جوانان و نوجوانانی که در آکادمی‌هاشون بودن بها دادن و گفتن که اینا رو باید حتما کار کنن در لیگ برتر آوردن و تیم سپاهان با اون بومی‌گرایی که بچه‌های تجربه خیلی خوبی در دو سال لیگ کسب کردن، در کنار زمانی که فصل می‌خواد شروع بشه بازیکن‌های کلیدی ما به این تیم اضافه کردیم. به هر حال باشگاه سپاهان روی اخلاق خیلی تاکید داره و بازیکنان که روی نظم و اخلاق باشن اونا اضافه کردن به تیم و این بچه ها شدن الگویی برای بچه های جوان و نوجوانه که در کنار اینها توپ میزدن. تیم سپاهان تیمی هستش که تیم جوانی بود در این لیگی که شرکت کرد، فکر کنم دومین تیم باشه که جوان بودن چون اکثر بچه ها جوانان و نوجوانان و سنش رد سنشون پایین بود و ما با تلاش و کوششی که کردیم تونستیم که این تیم رو اولین چیزی که ملاک برامورد اینا رو بکنیم یک خانواده، یک کنار هم دیگه همدل باشن و همدیگه رو دوست داشته باشن و این همدل بودن و این دوست بودن و این کادر که به هر حال کادرم خیلی مهمه، کادر خوب کنار همدیگه چیدمان شده بود که باشگاه سپاهان زحمت کشیده بود همه رو چیدمان کرده بود، تونستیم که بدون اینکه حاشیه داشته باشه در طول فصل بچه‌ها با آرامش کامل بتونن تمرینات خوبی داشته باشن. جا داره اینجا از باشگاه بزرگ سپاهان تشکر کنم و جا داره که از کارخانه فولاد مبارکه با توجه به اینکه بزرگترین زیرساخت ایران رو زدن و با توجه به مشکلاتی که وجود داشت با کارخانه پای بچه‌های ورزشکار دخترای ورزشکارش مون و بهترین امکانات رو باز دوباره با توجه میگم شرط سختی بود بهترین امکانات رو در دور برگشت به بچه‌ها داد و بچه‌ها تونستن که این قهرمانی رو بیارن و این قهرمانی رو ما تقدیم می‌کنیم به کارخانه فولاد مبارکه و باشگاه بزرگ سپاهان که حمایت کردن بچه‌ها رو و حمایت اینا باعث شد که ما بتونیم این قهرمانی رو کسب کنیم. یک خانواده تونستن پشت این تیم باشن که این تیم به سکوی قهرمانی برسه.
ماشاءالله به روحیه قدرشناسی و میهن پرستی شما. خانم فاطمه محمد خانی، با توجه به اینکه شما سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان هم هستید، برای فصل آینده برنامه‌تون چیه؟ قصد دارید دست به ترکیب تیم بزنید یا همین بچه‌ها رو حفظ کنید؟
با توجه به اینکه مدیر عامل باشگاه سپاهان بچه‌ها رو قول دادن که بچه‌ها رو به جام باشگاه‌های آسیا اعزام داشته باشن، مطلق به ترکیب تیم بزنن که دو بازیکن بهشون اضافه می‌کنه به این ترکیب ولی ترکیب تغییری پیدا نمی‌کنه.
بله بسیار خوب. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگه نه من یک بار دیگه به شما تبریک بگم، به دختران شما تبریک بگم، به باشگاه سپاهان تبریک بگم و همه کسانی که در کنار شما بودن، همراه شما بودن و پشتیبان شما و باهاتون خداحافظی کنم.
در این جنگی که انجام شد مردم اصفهان خیلی سخت کشیدن، خیلی به هر حال از نظر روحی روانی آسیبشون خیلی این شهری بود که داشتن به هر حال می‌زدن و با این حال بچه‌ها جنگیدن برای اصفهان و این قهرمانی تقدیم به شهر شهید سرور اصفهان میکنیم و انشاءالله که همیشه سربلند در تمام جوامع باشیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما خانم فاطمه محمدخانی، سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنونم.
خب این ایران قهرمانه و البته گفتگوی ما بود با یک قهرمان ایران. وقتی که یک فوتبالیست تیم ملی پیراهن تیم ملی ایران رو برتن میکنه، چه مسئولیتی رو باید در قبال ملتش بر دوشش احساس کنه؟ شما به ما پاسخ بدید، پیامتون رو ارسال کنید به 30306. دوست عزیزمون گفتن که این فوتبالیست باید قدر این پیراهن رو بدونه و با غیرت برای ملتش بازی کنه جلوی چشم دنیا. خودش رو معرفی نکرد. آقا میثم از چالوس گفتن که لباس تیم ملی همون مسئولیتی رو داره که سرباز وطن وقتی لباس خدمت بر تن میکنه. آقای عین‌الله صادق‌زاده همراه ما هستن با برنامه ایران قهرمان، تعریف کردن از برنامه که انرژی میگیرن. باور کنید حضور شما به ما خیلی انرژی میده و ما رو تازه نفس نگه میداره. متشکرم. دوست بزرگواری گفتن که میخوام به فوتبالیست ها بگم گل بزن که خوب میزنی. و دوست دیگرمون هم باز خودشون معرفی نکردن، فقط نوشتن که من میگم که تیم ملی فوتبال ایران باید تا پای جانش برای ایران بازی کند و دل مردم رو شاد کنه. خب این عزیزمون در یک پیام دیگری خودشون رو معرفی کردن، پیامی که خوندم از آقای محمد جواد محمدخانی از تیران اصفهان بود. آقای رسول دلاوری از جهرم گفتن که این فوتبالیست‌ها به خاطر شاد کردن مردم و سرافرازی پرچم کشورمون نباید از هیچ تلاشی دریغ کنن. زنده باد ایران جان. آقای حکمت گفتن که ممنون از برنامه خوبتون، خیلی متشکرین. فوتبالیست‌ها حواسشون باشه که وقتی تیم جز تیم ملی ایران هستن وظایف بسیار مهمی رو بر دوش دارن و باید این پیراهن رو 1000 تیکه بدونن که هر تیکش از امید و آرزوی موفقیت یک ایرانی شرفمند درست شده و این رو آقا مرتضی برامون ارسال کردن. خب دوستان عزیز خیلی متشکرم، هرچه پیام میخونیم هنوز هم پیامک داریم، اما ما همچنان منتظر پیام شما دوست بزرگواری که هنوز دست به کار نشدید هم هستیم. 30306 به ما بگید که یک فوتبالیست ایرانی وقتی که پیراهن تیم ملیش رو به تن میکنه چه مسئولیتی رو در قبال ملت و کشورش داره. خب ما 75 شب حضور در خونخواهی از امام شهید رو پشت سر گذاشتیم. مردم عزیزی که با غیرت با شرف اومدن در میادین شهر حاضر شدن و البته همکار گزارشگر ما حمید خواجه خباز هم در کنار شما بودند و گزارش تهیه کردند. اولین بخش گزارششون رو بشنویم.
عزیزان شنونده، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. شب گذشته من به میدان هفت حوض آمدم. اینجا رو بهش میگن میدان
نبوت. میدان
نبوت، بله. و جالب بود برام، با یه غرفه مواجه شدم که نوشته بود غرفه ثبت نام پویش میلیونی جانفدا. مسئول غرفه یا یکی از کسانی که تو غرفه کار میکرد خانومی بودن که ما ازشون خواهش کردیم بیان با ما صحبت کنن. عرض ادب و احترام و سلام.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، هستم در خدمتتون.
برام متفاوت بود این پویش جانفدا که خانم ها داشتن کارش رو انجام میدادن.
بله، ما موکب دانشگاه الزهرا هستیم و خب همه بچه هامون اکثرا